اهل سنت و اهل تشیع است. علمای اهل سنت کردستان در راستای منبعیات قائد اعظم حضرت آیت الله خامنه‌ای پیش رفتن و منبعیات ایشان را در کمال خلوص نیت به کار می گیرند.
بر اساس اصل 26 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تشکیل جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی از سوی اهل سنت نیز بلا مانع است و بر اساس اصل 64 قانون اساسی، مذاهب اسلامی حاضر در جغرافیای جمهوری اسلامی ایران می توانند نماینده مجلس شورای اسلامی نیز شوند. در این حال بر اساس اصل 19 و 20 قانون اساسی، همه اقلیت‌های مذهبی در جمهوری اسلامی ایران با همه ملت ایران در حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مساوی هستند. با در نظر گرفتن این نکته که بیش از 500 مسجد بزرگ و مدرسه اهل سنت و چندین هزار طلبه و روحانی سنی مذهب در جمهوری اسلامی ایران هستند، خود بیانگر توجه عمیق نظام اسلامی و جایگاه اهل سنت در ایران است. امروزه اهل سنت نه تنها در مجلس شورای اسلامی بلکه در مجلس خبرگان هم نماینده دارند و بسیاری از مسئولین کشوری از جمله فرمانده نیروی دریایی از اهل سنت هستند. ماموستا حاج ملا قادر قادری امام جمعه شهرستان پاوه بر این اعتقاد است: ارتباط دولت با مردم، نمایندگان بزرگان و علمای مذاهب در مناطق مختلف از جمله در کرمانشاه، کردستان و بلوچستان بیش از پیش در حال تقویت است و این به معنای تقویت بیش از پیش اتحاد و همدلی است.
و همسایگان منم به عنوان عبرت و درسی اعلام کنیم که ما با هم بوده ایم تا امروز مانده ایم. ما همه برادریم و در دفاع از انقلاب و ایران ید واحده بوده ایم و هستیم.
روزنه، دریچه رو به آگاهی، بررسی تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جهان، ایران و افغانستان.
با برنامه روزانه همچنان از رادیو دری در خدمت شما دوستان عزیز هستیم و درباره وحدت و همکاری اقوام در جمهوری اسلامی ایران با شما صحبت میکنیم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و دو شماره 0794-717144 در افغانستان و 3800-226 در ایران برای ارسال پیامک در خدمت شماست. قاسم غفوری، کارشناس سیاسی و فعال رسانه‌ای، معتقد است در طول 4 دهه گذشته مردم ایران از همه اقوام و مذاهب با حضور در انتخابات در تمام ساختارهای قدرت نقش داشتند. آنچه برخی از اعضای طالبان در مورد ساختار و نقش اقوام و مذاهب در جمهوری اسلامی مطرح کردند، برداشت نادرست آنها از ساختار قدرت در ایران است. قاسم غفوری در گفتگو با خبرنگار رادیو دری در مورد تاکید جمهوری اسلامی ایران بر ایجاد دولت فراگیر در افغانستان گفت: آنچه در نشست تهران درباره افغانستان مطرح شد و علاوه بر ایران سایر کشورهای شرکت کننده هم بر آن تاکید داشتند، ایجاد دولت فراگیر در این کشور بود که البته این مطالبه تمام جامعه افغانستان هم هست. وی در ادامه افزود:
جمهوری اسلامی ایران مطرح و ادعایی که برای طالبان مطرح کرده میشه گفت نوعی برداشت نادرست است. اولا شرایطی که مطرح شده از سوی کنفرانس تهران بوده و بحث دیگه‌ایش هم به هر حال عدم آشناییتش میشه گفت با اون چیزی که در حقایقی که در ساختار ایران وجود داره. اون چیزی که در رابطه با مسئله وحدت و حضور همگانی مطرح شده این هست که برگزاری انتخاباتی که در سراسر کشور انجام شده، به حال در طول 4 دهه انقلاب اسلامی تقریبا میشه گفت هر سال انتخابات در ایران برگزار شوراهای شهر، انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات مجلس، و در این انتخابات ها بدون هیچ گونه تقسیمات قومیتی، بدون هیچ گونه تقسیماتی که بخواد بین شیعه و سنی بوده، همه مردم در انتخابات شرکت کردن، نمایندگان خودشون رو معرفی کردن و ما امروز در سراسر کشور شاهد هستیم که افرادی از شیعه و سنی در مجلس، در دولت، در ساختارهای مختلف حضور دارن و شوراهای شهر را همین مردمی که بدون توجه به ساختارهای قانونی و در یک ساختار یک پارچه ایرانی بودن و وحدت ملی در کنار هم دیگه قرار گرفتن و درگیر تقسیمات قومیت شدن. میشه گفت تفاوتی که ما در جمهوری اسلامی ایران داریم با اون چیزی که بعضا در برخی از کشورها مثل لبنان یا مثل عراق شاید هستی و بیگانگان هم سعی میکنن در سایر کشورهای منطقه از جمله در افغانستان رقم بزنن، تقسیم کردن کشورها به ساختارهای قومی قبیله‌ای یا مذهبی هستش. میشه گفت جمهوری اسلامی ایران همواره در یک چارچوب وحدت ملی حرکت کرده و وارد این بازی که به حال قبل به دنبالش بوده علیه کشورهای منطقه ایجاد کنه نشده و ملت ایران تونستن بر اساس یک میکرد یک پاچه در کنار هم قرار بگیرد. نمونه بارد این مسئله رو میشه گفتش که فرمانده نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران هستش که دریادار ایرانی از اهل سنت هستن، نشونگر این هستش که در ایران اون مسئله شایستگی و قابلیت های افراد بدون در نظر گرفتن اون ویژگی های دینی و قومی هستش که اونها رو میتونه در منصب هایی که داد توانایی و جایگاه اونها هستش قرار بده. و میشه گفت تفاوت بارزی که در جمهوری اسلامی ایران با سایر کشورهای منطقه وجود داره همین نگاه یک پارچه ملی هستش که بدون در نظر گرفتن قومیت ها و در یک چارچوب واحد در کنار همدیگه به صورت انتخابات یا مشارکت هایی که در ابعاد مختلف وجود داره برای رسیدن کشور به اون اهداف خودش تلاش میکنن و این دقیقا همون چیزی که جمهوری اسلامی ایران تاکید داره، یعنی در خواستار افغانستانی هستش که تمام مردم این کشور بدون توجه به حاشیه و سنی اینها بتونن در کنار هم دیگه یک ساختار واحدی رو برای ساختن یک افغانستان جدید ایجاد بکنن.
زندگی توأم با آرامش شیعه و سنی در جمهوری اسلامی ایران نه تنها از روی اجبار بلکه ناشی از تلاش‌ها و اقدامات وحدت آفرین است که در عمل نتیجه بخش بوده و امروزه اهل سنت ایران یکی از قوی‌ترین حوزه‌های علمیه را در ایران دارند. به همین دلیل رسانه‌های وابسته به صهیونیسم بین الملل در تلاش هستند با مصاحبه با افراد معلوم الحال و مجهول الهویه به تفرقه در جهان اسلام دامن بزنند. در این راه از افرادی استفاده می کنند که نه تنها اهل پژوهش و مطالعه نیستند بلکه از شرایط جهان اسلام و کشورهای اسلامی کاملا بی اطلاع هستند. آخوند آتا داوری امام جمعه اهل سنت مسجد خاتم الانبیاء بجنورد در این باره معتقد است راهنمودهای رهبر فرزانه انقلاب اسلامی مبنی بر حفظ وحدت نشان از اعتقاد قلبی ایشان به وحدت میان شیعه و سنی در کشور است. از این رو جلوگیری از اندیشه های نفوذ و تفرقه آمیز مهمترین وظیفه علمای شیعه و اهل سنت است. در هر حال اهل سنت در تهران و اطراف آن 9 مسجد اختصاصی دارند و در گستره جغرافیایی ایران اسلامی 17,000 مسجد را به خود اختصاص دادند و هر سال حدود 2% بر تعداد این مساجد اضافه می شود. علاوه بر این اهل سنت و شیعه در پایتخت و سایر مناطق در کنار هم و خصوص در ادارات همکاری صمیمانه دارند که موجب عصبانیت صهیونیسم بین الملل شده و آنها را واداشته برای برهم زدن این وحدت تلاش کنند. در این میان با توجه به اینکه بیش از 3 میلیون افغانستانی در ایران زندگی می کنند، صهیونیسم بین الملل در تلاش است تا ذهنیت افغانستانی های ساکن در ایران را در مورد جمهوری اسلامی ایران مخدوش کنند، اما آنان هوشمندانه این دسیسه ها را خونسا می کنند. با پایان برنامه امروز روزانه رسیدیم. تشکر و سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
همه ما از نواهای خوش و صداهای ماندگار خاطره داریم و قدم زدن در کوچه باغ موسیقی برای من دلانگیز است. به گلچین موسیقی امروز خوش آمدیم.
گلچین موسیقی
خدایا جهان پادشاهی تو راست، ز ما خدمت آید خدایی تو راست. به نام خدای بخشنده و مهربان. سلام و عرض ادب خدمت شما شنونده های عزیز رادیو دری. انشالله که امروز روز خوبی باشه برای تک تک شما عزیزان. ۳۸۲۶ در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان دو شماره است که شما دوستان عزیز میتونید پیامک بزنید و آهنگ درخواستی خود فرمایش بدین. البته همین دقیقه و همین امروز اگه پیامک بزنید منتظر نباشید که آهنگ درخواستی شما نشر شود یا ما پیامک شما رو بخونیم. چند روز زمان میبره پیامک ها روی نوبت خوانده میشه و آهنگ درخواستی هم تقدیم شما میشه. جناب آقای محمد سروری از شهر هرات سلام گفتند به برنامه گلچین موسیقی و گفتند که آهنگی با آواز احمد ولی برام نشر بکنید.
با قربانت شوام ای کابل من، که از خاک تو شاد آب و گل و خارج من اگر صد سال باشم تا پایش بر تو دارد دل من. ای بقار بانی تو میانی آزادگان، ای با قربانی تو میانی آزادگان، عشق تو دارم
بسینم درد تو دارم و جان عشق تو دارم بسینم درد تو دارم و جان
شنیدید با صدای احمد ولی اولین آهنگ بود که از برنامه گلچین موسیقی امروز تقدیم شما شد. دو شماره که میتونید پیامک روان بکنید با ما 3800-226 در ایران و 0794-717144 در افغانستان است. از شماره 0912 شماره آخر 425 از شهر قم گفتن که پیامک میزنم به شما آهنگ میخواستم با صدای مرحوم مرتضی پاشایی. آهنگ درخواستی شما با صدای این هنرمند تقدیم حضورتان.
بهت پیله کردم نمیمونی پیشم نمیمیرم این جانم پروانه میشم از عشق زیاد تو رو خسته کردم، تو دارم زدی خواستی دارت نکردم، بازم شوری عشق و لبهای سردم، من این بازی و صد دفعه داره کردم، نراهی نداره گمونم قراره یکی دیگه دستامو تنها بذاره، دیگه توی دنیا به چی اعتباره، کسی که براش مردی دوست نداره، منو بغض و بارون تو کوت خیابون دوباره شکستم، چه ساده چه آسون، به پاتم بسوزم تو شمعم نمیشی، تو هوای دنیای آدم نمیشی، غرورت گلومو به هخ کشیده، آدم که قسم خورده شده نمیده، صافیم شده عادت ما که رویا ببافیم، بشینیم و عشق و به بازی بگیریم، واسه زندگی کردن همون بمیریم، چه سخته تو تنهایی شرمنده میشیم، ما قهرمانی ما بازنده میشیم، مثل عصر قاییزی رنگ و رومون، واسه خیلی خاطر از آرزومون، منو بغض و بارون تو کوت خیابون دوباره شکستم، چه ساده چه آسون، به پاتم بسوزم تو شمعم نمیشی، تو هوای دنیای آدم نمیشی، غرورت گلومو به هخ کشیده، آدم که قسم خورده شده نمیده، مثل عصر پاییزیه، مثل عصر پاییزیه، عصر پاییزیه، عصر
عصر پاییزی رو شنیدید با صدای مرحوم مرتضی پاشایی. با برنامه گلچین موسیقی همراه ما باشید. خانم اکبرزاده از شهر هرات سلام گفتند به برنامه گلچین موسیقی و گفتند که آهنگ با صدای عارف جعفری برم نشر بکنید. آهنگ درخواستی شما با صدای این هنرمند تقدیم حضورتان. شنونده آهنگی بودید با صدای عارف جعفری از برنامه گلچین موسیقی. خدمت شما هستیم تا پایان با ما همراه باشید. آقای مزاری از ولایت بلخ سلام گفتن با برنامه گلچین موسیقی و گفتند که من قبلا هم پیامک زدم ولی پیامک من متاسفانه خوانده نشده. آقای مزاری عزیز، شاید پیامک شما خوانده شده باشه و شما امروز شنونده برنامه گلچین موسیقی نبوده باشید. به هر حال ما از شما معذرت می‌خوایم. آهنگ خواستن با صدای تواب آرش که همین دقیقه آهنگ درخواستیشان تقدیم حضورشان میشه.
شهر غزل ها من با تو بپرواز، تو بودن من، بودن تو، بودن هستی تو در دلم هستی، تو در دلم هستی. سکوت شب و آرامش خاطر، تو غنچه احساس، تو همرنگ شقایق، همرنگ شقایق. تو عمر دوباره، تو جان دوباره، تو اصل دوباره، تو عشق دوباره، تا بودن دلها من با تو هم آواز، تا شهر غزل ها من با تو بپرواز، تا بودن من، بودن تو، بودن هستی تو در دلم هستی، تو در دلم هستی.
آنچه شنیدید آهنگی بود با آواز تواب آرش که جناب آقای مزاری از شنوندهای بسیار خوب ما این آهنگ را خواسته بودن. انشالله که خودشان هم آهنگ درخواستیشان را شنیده باشن. خواهر گل ما فاطمه جان نظری آهنگ خواستند با آواز علیرضا افتخاری که در این لحظه تقدیمشان میشه. شما دوستان عزیز شنونده برنامه گلچین موسیقی هستید از رادیو دری. دو شماره که میتونید پیامک روان بکنید با ما 3800-226 در ایران و 0794-71-7144 در افغانستان است. خب دوستان عزیز، نزدیک میشیم به لحظات پایانی برنامه امروز گلچین موسیقی. ای پادشاه خوبان، آهنگ با صدای مرحوم احمد ظاهر با عنوان آهنگ پایانی تقدیم شما میشه و با تقدیم این آهنگ از همه شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.
ای پادشاه خوبان، ای پادشاه
شما دوستان عزیز همراه، اگر علاقمند به مسائل صحی و بهداشتی و آشنایی با بیماری‌های مختلف هستید، برنامه روزانه ضربان پیشنهاد ما به خودتان است.
ضربان.
با نام و یاد تو آغاز می کنیم ای پروردگار عزیز و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز، با امید سلامتی و جانجوریتان در برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان هستیم تا با مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز می‌خواهیم درباره یک بیماری خاص که به نام سرع و تشنج یا اپیلپسیا نامیده میشه و او حالت خاصش در بین مردم ما در بعض مناطق به نام مریضی مرگی هم صحبت میکنن و یاد میشه. نمیدانیم که شما مریضی سر یا تشنج و عمی مرگی را چقدر میشناسین و چقدر معلومات دارین در این ارتباط. انواع و اقسام تشنج و مرگی، علائم و نشانه های مختلف او، در این ارتباط شما چی معلوماتی دارین؟ شاید هم شما وقتی از تشنج و سر یا مرگی صحبت میشه یاد اونمو حالات و حرکات خاص و شدید دست و پا و بدن، تکانهای شدیدی که پیش میایه، نفری که مریض است و تشنج میکنه بیهوش میشه و او حالات خاص مریضی که برای یک تشنجی و برای یک کسی که مرگی داره یادتان بیاید. در حالی که ممکن است که علائم و نشانه های بیماری سر یا تشنج یا اپیلپسیا چیزهای دیگی باشه، بسیار چیزهای مبهم و ناچیز و تقریبا غیر جدی باشه که ما به او توجه نکنیم. میخوایم در این ارتباط صحبت شوه یکی از چی سنینی، از چی عمری ممکنه افراد مصاب و مبتلای به این مریضی شوه، دلایل و فاکتورهای زمینه ساز این مسئله چیست، چطور میشه این مریضی را کنترل و مراقبت کرد و چی اقدامات معالجوی و درمانی باید صورت بگیره، راجع به تشخیص و ای که میتونن این افراد وقتی تشنج و سر دارن یا مرگی دارن اینا یک زندگی معمولی، کار و فعالیت و زندگی عادی را داشته باشن، یعنی ازدواج بکنن، اولاددار شون، همه اینا را میخواییم مورد بس قرار بتیم با توجه به اینکه این مریضی زیادم کم نیست و ممکنه ما و شما دوربر خود، در فامیل و خانواده و اطرافیان، همسایه، دوستان، آشنایان و رفقای خود اینطور یک مریضی ها و مریض ها را داشته باشیم، خوب است که معلومات کافی را در ارتباط کسب بکنین و انشالله برای خودتان و برای دیگران مفید واقع شود. قبل از اینکه بحث شروع بکنیم، امروز معرفی بکنم که در خدمت دکتر معالج محترم دکتر صاحب بهنام سفرپور لیما، متخصص امراض مغز و اعصاب یا عقلی عصبی هستیم که میخواییم در امی ارتباطی که اشاره شد و صحبت شد با ایشان صحبتهای مفصل و مفید را داشته باشیم. پیش از شروع صحبت آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام و احترام ما را بپذیرین خدمت شما دکتر صاحب سفرپور، ممنون از لطف شما که وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم.
با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیزتون، خیلی ممنونم از اینکه بنده رو در این برنامه دعوت کردین تا بتونیم سوالاتی که در ذهن مردم هست در مورد بیماری سر و همچنین بیماران مصروعی که در کشور وجود دارن، اگه احیانا با بیماریشون مشکل دارن و یا اینکه آشنایی کاملتری میخوان در مورد بیماریشون پیدا کنن بتونیم کمکی امروز بهشون بکنیم.
حتما همینطور خواهد بود دکتر صاحب، با امیدی که شنوندگان عزیز هم ما را در طول این بحث همراهی بکنن و بتانیم معلومات خوب و مفید را برای اونا ارائه کرده و اونا اطلاعاتشان افزایش پیدا بکنه و باورها و برداشتهای خود راجع به این مریضی که کم هم نیست در جامعه ما، در کشور ما مخصوصا، درست و اصلاح بکنیم راجع به این مریضی. دکتر صاحب، در ابتدا اگر یک تعریف از سر یا تشنج یا امی مریضی مرگی، که البته مرگی در افغانستان با حالت بسیار شدید با اونمو حالت سر جنرالیزه و عمومی بدن گفته میشه، برحال میخواییم یک تعریفی از امی مریضی تشنج داشته باشین که با کدام حالات تشنج گفته میشه.
برای اینکه من خود بیماری سر رو تعریف کنم، اول ابتدا لازمه که سیجر یا تشنج رو معرفی کنم و تعریفی داشته باشیم از سیجر که چی هست یا تشنج عملا به چی اطلاق میشه. تشنج تحریک بیش از حد و ابنرمال دستی از نورون ها هست که میتونه به صورت علائم حرکتی، حسی، اتونوم و یا حالت های روانی خودش رو در واقع نشون بده.
بله،
بیماری سر یک بیماری مزمن هست عملا، که وقتی به بیماری سر اطلاق میشه که عملا دو تشنج داشته باشه در فاصله حداقل 24 ساعت از هم دیگه، یعنی در یک فاصله 24 ساعته دو نوبت تشنج داشته باشه و این تشنج یک عامل تحریک کننده حاد هم نداشته باشه، مثل افت قند میتونه باعث تشنج بشه، مثل افت کلسیوم میتونه باعث تشنج بشه، اما این عوامل عملا رد شده باشه یا مریض مثلا تعداد زیادی قرص های خواب‌آور مصرف میکرده و به طور ناگهانی قرص رو قطع کرده و یه نوبت تشنج کرده. ما به این در واقع بیمار سرعی اطلاق نمی کنیم.
بله.
یا اینکه بیمار یک نوبت تشنج داشته باشه و با اطلاعاتی که ما داریم از طریق اطلاعاتی که از طریق شرح‌حال، نوع بروز تشنج، هم در طی حمله چه اتفاقاتی برای بیمار افتاده و مدت زمانش چقدر بوده و یافته های MRI مون چجوری بوده، یافته های تصویر برداریمون و نوار مغزی بیمار، در شانس این که این حمله یک بار دیگه تکرار بشه در 10 سال آینده بیشتر از 60% باشه، با اطلاعاتی که به دست میاریم به اون هم میتونیم در واقع بیمار فرعی بگیم.
بله.
و یا اینکه در واقع بیماری داشته باشیم که یک دسته از علائمی داشته باشه که ما رو جز در واقع اون بیمار رو جز سندروم های فرعی تعاوندی کنیم، یعنی در واقع این 3 دسته رو ما عملا میتونیم جز بیماری سر قرار بدیم.
بسیار تشکر دکتر صاحب. خب عموماً مردم یک برداشت خاص، اما طور که من پیشتر یکی دو دفعه اشاره کردم، یک برداشت خاصی از سر و تشنج و مرگی دارن. اونم حالات خاص سختی و سفتی و حرکات شدید و تکانهای شدید دست و پا و بدن، عدم هوشیاری یا حتی مثلا ادرار کردن در حین حمله که ممکنه پیشاب خود نتونن کنترل بکنن، این چیزها را برداشت دارن از تشنج و سر و مرگی. میخواییم بپرسیم که آیا فقط همیست تشنج یا نه میتونه اشکال و حالات دیگی هم داشته باشه؟
عموما مردم اطلاعاتی که در مورد بیماری سر دارند و در واقع مراجعه کنندگان به ما، اطلاعی که از سر دارن این که بیمار یک حمله تشنجی داشته باشه به صورت در واقع صفر شدن اندام ها و بعد حرکات پشت سر هم، حرکت چشم ها رو به بالا و قفل شدن دهان و بی اختیاری ادرار و یا مدفوع گاز گرفتن زبان، اینها رو به عنوان یک حمله تشنجی قلمداد می کنن. اما همونطور که در تعریف تشنج یا سیجر من ذکر کردم، میتونه به صورت علائم حرکتی، علائم حسی، حتی علائم روانی خودشو بتونه نشون بده و این بستگی داره که شروع تشنج از کجا باشه و ما کانون تشنج رو از کجا داشته باشیم.
بله.
شایع‌ترین تشنجی که در واقع سرع کانونی بهش اطلاق میشه یا سرع موضعی ما بهش اطلاق میکنیم، شایع‌ترین محلش لوب گیجگاه یا لوب تمپورال مغز هست که علائم متنوعی میتونن بیماران ما داشته باشن. در سر لوب تمپورال که یک نوع از سرهای موضعی هست، بیمار ذکر میکنه که یک احساس بدی در داخل شکمم احساس میکنم که این احساس میاد به سمت بالا، مثل یک حالت سوزشی در سر در واقع معده، و میتونه به صورت حالتهایی باشه که امکان داره جایی بره و این جای ناآشنا باشه، آشنا به نظر برسه، و یا جای آشنا ناآشنا به نظر برسه، خب هم میشه. و اینکه این دیگه در واقع همکاران ما باید با برخوردی که با بیمار دارن و نکات دقیقی که از شرح حال باید به دست بیاریم، این نکات رو پی بریم. خود بیمار هم خیلی تصوری نداره از اینکه این یه حمله تشنجیه.
بله.
میتونه هم هوشیار باشه، چون این احساس رو ذکر میکنه، اینو اورا ذکر میکنیم که با همراه با از بین در واقع رفتن هوشیاری نیست، از بین رفتن سطح هوشیاری، و یا میتونه همراه با از بین رفتن سطح هوشیاری باشه، که عملا تشنج ها رو میان دو دسته تقسیم میکنن. تشنج ها رو میگن یا تشنج های موضعی یا فوکال هستن، یا تشنج ها تشنج های جنرالیزه هستن، که جنرالیزه عملا نورون ها، همه نورون ها در دو همیسفر مغز یا دو نیمکره مغز با همدیگه تحریک بیش از حد پیدا میکنن، اما سرهای موضعی دسته خاصی از نورون ها در جای خاصی از مغز تحریک بیش از حد پیدا میکنن و میتونن به صورت علائم متنوع خودشون نشون بدن. امکان داره بیمار ما سعی کنه یک احساس بوی بد رو ذکر بکنه، یا اینکه بیمار مشکلات دیگه‌ای که براش احساس بشه اینه که یک احساس ترس گذرا داشته باشه، یک ترس گذرا که به صورت بیقراری و پالپیتیشن، علائم اتونوم، تحریک، اینا با همراه با ترس داشته باشه، که بستگی داره که محل شروع تشنج کجا هست، و این علائم خیلی خیلی میتونن متنوع باشن.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم، بخش را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر سید حسین اردهالی هستم، فوق تخصص مرقات ویژه و مدرس هلال احمر. یکی از بیماری هایی که امروزه زیاد باش مواجه هستیم و با روند شهرنشینی میزان موارد ابتلایش بسیار افزایش پیدا کرده، دیابت قندی هست، که در این موارد ما میبینیم که بیمار ما دچار دیابت هست، قندش بالاست، و علائم اولی که بیمار داره عمدتا به صورت ادرار با حجم بالا، تکرر ادرار، تشنگی، و بعضا افزایش اشتهایی که بیمار پیدا میکنه و تمایل به خوردن بیشتر مواد غذایی قندی پیدا میکنه. این علائم اولیه است که بیمار داره. ولی عمدتا بیماران دیابتی با دو فوریت مهم، دو رخداد مهم وضعیتشون همراه میشه. چیزی که بسیار خطرناک است و مهمه اینه که بیمار تحت درمان دارویی قرار بگیره، چه به صورت انسولین و یا داروهای خوراکی پایین آورنده قند خون، و در اثر این که این داروها رو حالا زیاد مصرف کنه یا همراهش غذا کمتر بخوره، مثلا یه چیز شایعی که اهمیت پیدا میکنه، بیمار انسولین رو قبل از غذا میزنیم، میخواد غذا رو بخوره، یادش میره، یا یه کار فوریتی براش پیش میاد، غذا رو نمیخوره، انسولین اثر کرده، قند خون انداخته، و این یه چیز شایعی هست، رخداد شایعی است که بروز میکنه، که متاسفانه قند خون افت پیدا میکنه. پایین افتادن قند خون معمولا همراه میشه با افت سطح هوشیاری، که ما اگر به بالای بیمار حاضر شیم میبینیم بیمار دچار افزایش ضربان قلب، افت سطح هوشیاری و عرق سرد شد. در این وضعیت مهمترین کاری که برای ما انجام خواهد بود اینه که حتما به اورژانس خبر بدیم. اگر اطلاع داریم که بیمار ما دچار افت قند شده، جلوگیری کنیم. اگر انسولین زده حتما اطلاع دارا رو داشته باشیم. اگر بیمار ما در شرایطی هست که میتونه چیزی بخوره، خوراندن یک مایع قندی میتونه مناسب باشه، به شرطی که بیمار بیدار باشه و افت سطح هوشیاری پیدا نکرده باشه. اگر خواب‌آلوده است، با نشوندنش، اگر چشم باز میکنه، اجرای دستورات بلعش درسته، دادن یک مایع قندی میتونه در این مورد مناسب باشه، یا احیانا خوردن شکلاتی چیزی وضعیت مناسب باشه. ولی اگر بیمار ما دچار افت سطح هوشیاری شده، از خوراندن هر چیزی باید پرهیز بشه، به خاطر اینکه قرار دادن هر ماده غذایی، اهم از مایع و جامد، در داخل دهان میتونه جرم وارد شدن به مجرای تنفسی شه. بیمار ما در این وضعیتی که افت سطح هوشیاری داره، بلع درستی نخواهد داشت و خطر وارد شدن این مواد غذایی به دستگاه تنفسی زیاده. پس اگر بیمار ما اجرای دستورات نداره، افت سطح هوشیاری داره و نمیتونه چیز بخوره، تا زمان رسیدن تیم درمانی از تجویز هر داروی باید پرهیز کنیم. ولی اگر بیمار ما خواب آلوده است و با صدا کردن چشم باز میکنه، بیمار رو بشونیم و این مایع قندی بهش بدیم. این در مواقعی است که بیمار ما میدونیم که دچار افت قند خون شده. اما یک اورژانس دیگری هم هست، مواردی بیمار ما دچار افزایش قند خون میشه. کنترل نامناسب قند خون و بالا بودن قند خون و عدم رعایت درست دستورات درمانی منجر به اورژانس‌های افزایش قند خون میشه که حالا عمدتاً به صورت افت سطح هوشیاری در بعضی موارد میتونه تنفس بیمار بسیار سریع باشه و در بعضی موارد میبینیم که نفس بیمار سریع نمیشه، فقط افت سطح هوشیاری پیدا میکنه، تنفس بیمار سریع و بدبو میشه، عملاً میبینیم که بوی مواد شیمیایی از دهانش میاد، بوی استون میاد به خاطر سوخت و ساز ناقص قند. که در این وضعیت حتما باید به 115 اطلاع بدیم، بیمار به بیمارستان منتقل میشه. از هر اقدام درمانی باید پرهیز بشه، چون ما در این وضعیت نمیدونیم مریض ما قندش چنده، چجوریه و درمان ما قطعا خارج از بیمارستان مناسب در این وضعیت نخواهد بود. پس دو تا فوریت مهم ما افزایش قند خون و کاهش قند خون هست که توضیحات اساسیش هم خدمتتون عرض کردم.
سپاس و تشکر از شما شنوندگان عزیز بابت همراهیتان. ضمن تشکر و سپاس از دیگر کارشناس برنامه دکتر صاحب سید حسین اردهالی، در قسمت اول برنامه امروز ضربان از رادیو دری در مشهد مقدس دکتر معالی جناب آقای دکتر سفرپور لیما، متخصص امراض مغز و اعصاب یا عقلی عصبی، در مورد تعریف کلی تشنج و سر گفتند که تخلیه و دیسچارج های نامنظم نورون های مغزی یا حجرات مغزی که میتونه به صورت فوکال و موضعی باشه یا جنرالیزه و عمومی و کل بدن باشه. امید است که بحث همچنان با ما همراه باشین. دکتر صاحب، سر یا تشنج میتونه گفتیم هم حالات مختلفی داشته باشه، حالا چه کار باید کرد؟ به چه نقاطی باید توجه کرد که والدین و اعضای فامیل و اطرافیان متوجه شوند، پیگیری کنند، مخصوصا در اطفال و کودکان، چون میخواییم که دنبال کنترل و مراقبت و معالجی اینمی مریضا باشیم؟
اگر حمله تشنجی به صورت در واقع اون حرکاتی که من گفتم، حرکات سفت شدن اندام ها و همراه با لرزیدن قفل شدن دهان باشه، که دیگه عملا بیماران مراجعه میکنن به پزشک یا به اورژانس بیمارستان های درمانگاه ها برای اینکه درمان رو شروع بکنن. بعضی اوقات امکان داره بیمار سرع موضعی یا سرع کانونی داشته باشه و متوجه نشه که این حملات تشنجی هستن.
بله.
اگه بیماری داریم که حالتی خیرگی پیدا میکنه به صورت گذرا، در حال صحبت کردنه، چند لحظه ایست پیدا میکنه صحبت کردنش و بعد صحبت کردنش رو ادامه میده، در اون زمان شما وقتی با بیمار ارتباط برقرار میکنین، صداش میکنین، عملا بیمار